صفحه 184 35 جریان آب گرم گلف استریم. مسیر حرکت زیردریایی همچنان در جهت جنوب بود و با این حساب ما متوجه شدیم که دیگر نباید به فرار خود امیدی داشته باشیم. آن روز شاهد جریان آب گرم رودخانه مانندی موسوم به گلف استریم در اقیانوس اطلس بودیم. این جریان از کانالهای فلوریدا سرچشمه می گرفت و پس از طی یک مسیر کوتاه به دو شاخه تقسیم می شد. شاخه اول به طرف سواحل ایرلند و نروژ می رفت و قسمت دوم در نزدیکی های جزایر آسور به سمت جنوب تغییر جهت می داد و پس از گذشتن از سواحل آفریقا به طرف جزایر آنتیل بر می گردد. قسمت اخیر در ناحیه موسوم به سارگاس در اقیانوس اطلس تشکیل دریچه‌ای به نام سارگاس را می داد. این دریاچه پوشیده از گیاهان زیرآبی، علفها و سبزه‌های بلند است و به همین دلیل ناتیلوس هنگام عبور از این ناحیه بسیار آرام و با احتیاط به پیش می رفت. من با اشتیاق تمام از پشت دریچه های شیشه‌ای به بررسی جریان گلف استریم و موجودات این دریا مشغول بودم. علاوه بر این، ما به هنگام عبور از دریای سارگاس با بقایای بسیاری از کشتی های غرق شده مواجه شدیم و این مسئله به خودی خود دلیل احتیاط بیش از اندازه ناخودآنمو را برای عبور از این منطقه آشکار می کرد. از روز 23 فوریه تا 12 مارس، یعنی 19 روز تمام، زیردریایی با سرعتی برابر با 400 کیلومتر در شبانه روز حرکت می کرد و در عرض این مدت هیچ حادثه قابل توجه رخ نداد. جز آنکه ناخودآنمو به دلیل مشغله فکری و عملی به ندرت از اتاق خود خارج می شد و در ضمن ما هم فکر فرار را کلان از سر خود بیرون کرده بودیم، چرا که هیچ شانسی برای عملی ساختن آن وجود نداشت. در واقع چاره ای جز پذیرش شرایط موجود نداشتیم و تنها یک امید برای من باقی مانده بود و آن اینکه با به دست آوردن اعتماد ناخدا و خوردن سوگند در مورد اینکه هرگز اسرارش را فاش نخواهیم کرد، او اجازه دهد که به کشورهایمان بازگردیم. البته در اینجا هم چند مشکل اساسی وجود داشت. اول اینکه چگونه میبایست این موضوع را با ناخدا در میان میگذاشتیم؟ و بعد آیا امکان داشت که ناخدا با این درخواست موافقت کند؟ و بدتر از همه اینکه ممکن بود با طرح این مسئله ناخدا به طور کلی نسبت به ما مشکوک شود و از همین آزادی نسبی هم که تاکنون داشته ایم محروم شویم. به هر صورت با وجودی که من بیشتر از نودلند و کنسیل به آینده امیدوار و خوشبین بودم، اما کم کم به این نتیجه می رسیدم که باید فکر فرار را به کلی فراموش کرد و خود را به دست تقدیر و سرنوشت سپرد. در آن ایام بیشتر اوقات من صرف مطالعه کتاب‌های تاریخ و جغرافیا می شد. تا آنکه حادثه تازه برای من پیش آمد. گروهی از شکارچیان نهنگ که در آن قسمت از اقیانوس مشغول صید بودند، با دیدن ناوتیلوس به گمان آن که با یک نهنگ عظیم و جسته و غول‌پیکر مواجه شدند، به تعقیب آن پرداختند. اما ناخودآنمو که مایل نبود وقت و زحمت آن شکارچیان بیهوده به هدر برود، زیردریایی را به اعماق اقیانوس فرو برد و با این تعقیب و گریز پایان داد. از جمله سرگرمی‌های دیگری که من و کنسیل داشتیم، مطالعه و بررسی در مورد ماهی‌ها و جانداران این قسمت از اقیانوس بود. بیشتر وقت ما به طبقه بندی ماهی‌ها و جانوران دریایی از پشت دریچه‌های شیشه‌ای سالن می‌گذشت. از جمله ماهی‌های کمیابی که در این قسمت از اقیانوس به چشم دیدیم، نوعی از ماهی موسوم به سینوئید بود که معمولاً به صورت گروهی حرکت می‌کردند و همچون دسته‌های کر آواز می‌خواندند. و نوع دیگر ماهی شبنما بود که در تاریکی و به هنگام حرکت مثل شهاب خطوط نورانی از خود برجا می گذاشت. طبق محاسباتی که انجام داده بودم، از آغاز حرکت با ناوتیلوس تا این زمان که مطابق با 12 فوریه بود، حدود 52,000 کیلومتر راه طی کرده بودیم. در نقطه‌ای که به اعتقاد دریانوردان عمیق‌ترین منطقه اقیانوس بود، ناخودآنمو تصمیم داشت که به صورت عملی به صحت و صدق این مسئله پی ببرد. بنابراین ناوتیلوس را برای رفتن به این منطقه از اقیانوس مجهز نمود. من هم در نهایت اشتیاق آمادگی خود را برای شرکت در این آزمایش اعلام کردم. ناخدا از من خواست که در طول مدت این آزمایش تمام مشاهدات خود را یادداشت کنم. بعد از نیم ساعت، هنگامی که ناوتیلوس از هر جهت برای انجام عملیات آماده بود، ناخودآنمو به اتاق فرمان رفت و دستور داد تمام دریچه‌های زیردریایی را باز کنند. همزمان با پر شدن مخازن، ناوتیلوس سنگین تر شد و آرام آرام شروع به پایین تر رفتن کرد. پس از گذشت دقایقی طولانی، ناخدا متوجه شد که ناوتیلوس با چنین وضعیتی قادر به فرو رفتن تا اعماق 16,000 متری نخواهد بود. بنابراین تصمیم گرفت با استفاده از صفحات فلزی که به صورت مایل به بدنه زیردریایی نصب شده بود در قعر اقیانوس فرو رود. با کمک این دستگاه پروانه های زیردریایی با آخرین سرعت ممکن به کار افتاد و به این ترتیب فشاری که به بدنه زیردریایی وارد می آمد چنان شدید شد که بدنه فلزی آن را به ارتعاش درآورد. من و ناخدا چشم به عقربه فشارسنج دوخته بودیم که با سرعت به جلو می رفت و عمق دریا را نشان می داد. پس از گذشت نیم ساعت زیردریایی از منطقه زندگی گیاهان و جانوران دریایی پایین تر رفت و به جایی رسید که دیگر حتی از سگ ماهی که دارای 6 سوراخ تنفسی است و در عمیق‌ترین نقاط دریا زندگی می کند اثری به چشم نمی آمد. به همین ترتیب حدود 1 ساعت دیگر پایین رفتیم. فشارسنج عمق 13,000 متری را نشان می داد. اما هنوز نشانی از قعر دریا نبود. در این قسمت آب دریا از روشنی و صافی خاصی برخوردار بود. در عمق 14,000 متری بدنه زیردریایی به طور وضوح می لرزید. مشخص بود که تحمل فشار بیش از این حد را ندارد. اما ناخدا لجوجانه به سر تصمیم خود بود و حاضر نبود بدون گرفتن نتیجه دستور بالا رفتن زیردریایی را بدهد. باز هم پایین تر رفتیم. اینک در عمق 16,000 متری دریا بودیم. به نظر من زیردریایی دیگر به حد انفجار رسیده بود. دستگاه فشارسنج نشان می‌داد که در حال حاضر 1600 اتمسفر فشار بر بدنه زیردریایی وارد می‌شود، یعنی بر هر سانتی متر مربع 1600 کیلوگرم فشار. با وجود وضع مخاطره آمیزی که هر لحظه زندگی همه ما را تهدید می‌کرد، اما چشم‌اندازها و مناظر فوق‌العاده زیبای این اعماق چنان بود که به سادگی نمی‌شد از آن دل کند. صخره‌های عظیم دست نخورده، غارهای زیر آبی و ده‌ها چشم‌انداز تماشایی دیگر ما را غرق در حیرت کرده بود. در این موقع ناخدا رو به من کرد و گفت: آیا دوست دارید از این مناظر زیبا عکس برداری کنیم؟ من که از این پیشنهاد غرق در شگفتی و حیرت بودم، با خود می‌اندیشیدم آخر چگونه و با چه وسیله‌ای می‌شود از این چشم‌اندازها عکس برداری کرد؟ هنوز در فکر این مسئله بودم که به دستور ناخدا یک دوربین عکاسی مخصوص به سالن آوردند و بعد تابش نورافکن‌ها فضای اطراف را مثل روز روشن کرد. ناخدا چند عکس از جهات مختلف از مناظر اطراف گرفت و بعد از پایان کار رو به من کرد و گفت: آقای پروفسور، فکر می‌کنم هر چه زودتر باید بالا برویم، چون ناوتیلوس بیش از این قادر به تحمل چنین فشاری نیست. من که در این مورد با او هم عقیده بودم. با حرکت سر گفتهش رو تایید کردم. آنگاه به دستور ناخدا زیردریایی با سرعت زیاد به سمت بالا حرکت کرد. شتاب زیردریایی برای رسیدن به آب به سطح آب چنان زیاد بود که راه چند ساعته ای را که برای رفتن به اعماق طی کرده بود در عرض 4 دقیقه پیمود. هنگام رسیدن به سطح آب برای لحظات کوتاه همچون یک ماهی پرنده چند متری از سطح آب بیرون پرید و بار دیگر در آب فرو رفت. صفحه 189 36 نبرد با انبرماهی ها. در شب 16 مارس زیردریایی مسیرش را به سمت جنوب تغییر داد. این فکر برایم پیش آمده بود که ناخدانه ما برای شناختن کامل اقیانوس آرام و تکمیل سفر دور دنیا تصمیم گرفته است که زیردریایی را به سمت دماغه هوران هدایت کند. اما پس از گذشت مدت زمانی کوتاه متوجه شدم که زیردریایی به طرف قطب جنوب پیش می رود. از این تصمیم ناگهانی و عجیب در حیرت بودم و اصلا سر از کارش در نمی آوردم. آیا او دیوانه شده بود؟ یا اینکه می خواست اکتشافی تازه در قطب جنوب انجام دهد؟ از پیش آمدن این وضعیت نودلند بیشتر از همه ما عصبانی و خشمگین بود. به نظر می رسید که فکر فرار را به کلی از سر بیرون آورده. چون مدتی بود که دیگر هیچ حرفی در این مورد به زبان نمی آورد. اغلب اوقات ساکت و متفکر در کناری می نشست. اما هر بار با دیدن ناخدا چنان دچار خشم و عصبانیت می شد که گمان می کردم هر لحظه ممکن است مثل یک یوز پلنگ زخمی به طرف او حمله کند و بلایی به سرش بیاورد. یک روز صبح نودلند و کنسیل به اتاقم آمدند. نودلند بدون مقدمه رو به من کرد و پرسید: آقای پروفسور، شما فکر میکنید این زیردریایی چند نفر خدمه دارد؟ راستش تعداد دقیقشان را نمیدانم، اما منظور تو از این سوال چیست؟ نودلند بیان که جواب من را بدهد به فکر فرو رفت. من که حس میزدم به چه فکری میکند گفتم: به نظر من بهتر از فکر درگیری با خدمه زیردریایی را از سر بیرون کنی. چون آنطور که من دریافتم تجهیزات ناوتیلوس به حدی کامل است که محال است ما 3 نفر بتوانیم کنترل آن را به دست بگیریم. ندلت پس از لحظه سکوت با حرکت سر حرف مرا تایید کرد و گفت: بله، مثل اینکه فعلا هیچ کاری جز صبر و انتظار کشیدن از دست ما بر نمی آید. کنسیل هم برای دلداری دادن ندلند رو به او کرد و گفت: به نظر من شما کاملا حق دارید که از این موقعیت ناراحت و ناراضی باشید. مخصوصا برای شما که بیشتر ایام عمرتان را در اقیانوس‌های بیکران آزادانه به شکار نهنگ گذرانده اید. تحمل کردن شرایط دشوار این زندان آهنی و دور بودن از آدم‌های زمینی بسیار ناگوار است و باعث بدخلقی شما می شود. به خصوص که هیچ وسیله‌ای هم برای سرگرمی ندارید. فکر می‌کنم در این مورد حق با کنسیل بود، چرا که ندلن به عنوان یک شکارچی نهنگ به یک زندگی پر از حادثه و ماجراجویانه عادت کرده بود و خو گرفتن به یک محیط زیست که بسته باشد و ساکت مثل ناوتیلوس برایش خیلی دشوار بود. اما از قضای روزگار چند روز بعد حادثه‌ای روی داد که بدون تردید برای ندلن بیشتر از دیگران هیجان انگیز بود. قضیه از این قرار بود که درست هنگامی که زیردریایی برای هواگیری به سطح آب آمده بود، تعدادی از نهنگ‌های غول‌پیکر آن را محاصره کردند. در آن موقع ما بر روی عرشه ایستاده بودیم و به افق چشم داشتیم که ناگهان ندلند با دیدن اولین دست از نهنگ‌ها در قسمت شرقی زیردریایی فریاد زنان گفت: آخه چرا من نباید بتوانم آزادانه چند تا از این نهنگ‌ها را شکار کنم؟ خنده کنان به او گفتم: یعنی در عرض این مدت تو هنوز علاقت را به شکار نهنگ از دست نداده ای؟ ندلند گفت: ای آقا، مگر یک شکارچی حرفه‌ای میتواند کارش را از یاد ببرد؟ آخر شکار کردن تمام زندگی من است، تنها کاری که از آن لذت میبرم. خب نود، حالا فرض این که آزاد بودی و میتوانستی چند تا از این نهنگ‌ها را شکار کنی، اما آخر این کار برای تو چه فایده ای داشت؟ ندلند همچنان که خیره خیره به منظره اقیانوس چشم دوخته بود گفت: البته شاید این کار هیچ فایده ای نداشت، اما فکر و روح مرا تسکین میداد. پس از چند لحظه سکوتی که میان ما حکم فرما بود، ناگهان ندلند با هیجان زیاد فریاد کشید: ای وای، آن طرف را نگاه کنید، چند انبر ماهی دارن به طرف ما میاین. فکر میکنم حدود 100 پا طول داشته باشن. در همین موقع ناخدانه مو هم به روی عرشه آمد. همین که چشمش به دسته نهنگ ها و انبر ماهی ها افتاد گفت: شکار این همه نهنگ برای شکارچیان حرفه‌ای زمین در حکم ثروتی عظیم است، اما متاسفانه برای ما هیچ حاصلی ندارد. این انبر ماهی ها حیوانات به در نخوری هستند که جز درد سر و ضرر فایده‌ای برای سایر موجودات دریایی ندارند. این حیوانات با دندان های بلند و استوانه‌شان به نهنگ ها، شیر ماهی ها، ماهی های دیگر و دیگر جانداران حمله می کنند و آنها را از بین می برند. از اینها گذشته گوشت آنها هم به درد ما نمی خورد. تلخ و بدمزه است و به هیچ وجه قابل استفاده نیست. ندلن که از این حرف ناخدا به وجد آمده بود با شوخ طبعی خاصی گفت: پس آقای ناخدا اجازه بدهید من پایین بروم و حق چند تا از این انبر ماهی های بی خاصیت را کف دستشان بگذارم. ناخدا خنده‌ای کرد و گفت: لازم نیست شما جانتان را برای شکار آنها به خطر بیندازید، چون هم تعداد آنها زیاد است و هم شما دست تنها بدون وسیله اید. بهتر از کمی صبر کنید و ببینید که ناوتیلوس چطوری یک تن خدمت همه آنها میرسد و این حیوانات بی خاصیت را قلقم میکند. هنگامی که این گفتگوها ادامه داشت، انبر ماهی ها کم کم خود را به نهنگ ها نزدیک کرده بودند. ناوتیلوس هم برای کمک به نهنگ ها آماده شده بود. ناخدا دستور داد که به داخل زیردریایی برگردیم تا او بتواند ناوتیلوس را به عمق آب فرو ببرد. همگی به داخل سالن رفتیم و در کنار دریچه‌های شیشه‌ای ایستادیم تا شاهد این نبرد هیجان‌انگیز باشیم. ناخدا نمو به اتاق هدایت زیردریایی رفته و سکان را شخصاً به دست گرفته بود. در همین موقع جنگ میان نهنگ‌ها و انبر ماهی‌ها آغاز شد. ابتدا این حیوانات هیجان‌زده هیچ اهمیتی به وجود ناوتیلوس نمی‌دادند، اما پس از چند برخورد با بدنه آهنی زیردریایی متوجه شدند که باید از مقابل این غول آهنی کنار بروند. ناوتیلوس به کمک تیغه‌های اره‌مانندی که بر روی بدنش قرار داشت به دسته انبر ماهی‌ها نزدیک شده و به راحتی آنها را بدونیم می‌کرد. انبرمایی‌ها از دست این غول آهنی مخوف چنان خشمگین شده بودند که نعره زنان را با تمام قدرت خود را به بدن یه آهنی آن می‌کوبیدند. این ضربات چنان شدید و تکان دهنده بود که ما فکر می‌کردیم زیردریایی تاب مقاومت در برابر آن را نخواهد داشت. هجوم انبرمایی‌ها چند بار تکرار شد، به طوری که آنها خود را به زیر دریایی آویزان کرده بودند و سعی می کردن با دندانهای بزرگ و وحشتناکشان که هر یک حدود 2 پوند وزن داشت، بدن یه زیر دریایی را سوراخ کنند. اما ناوتیلوس بدون توجه به فشار شدید این حیوانات از طرفی به طرف دیگر حرکت می کرد و با اره های فولادیش آنها را قلقم می نمود. بدین ترتیب بقیه انبرمایی‌ها که متوجه شده بودند به هیچ عنوان حریف این غول آهنی نخواهند شد، فرار را برقرار ترجیح داده و از صحنه مبارزه گریختند. در اثر این کشتار دست جمعی، سطح دریا تا شعاع چند کیلومتر از رنگ خون سرخ شده بود و به نظر می رسید که ناوتیلوس در میان دریایی از خون شناور است. نودلند که از این کار تا حد انفجار عصبانی و ناراحت بود، با شهره‌ای در هم گرفته رو به او کرد و گفت: آقای ناخدا، به نظر من این کار شما یک قصابی و کشتار وحشتناک بود، نه شکار. ناخدا با خونسردی در جواب او گفت: اما آقای نودلند، توجه داشته باشید که من با این کار به سایر جانوران دریا خدمت کردم و جانشان را از شر این موجودات مخوف رها ساختم. در تمام این لحظات نگران آن بودم که مبادا لند بر اثر عصبانیت حرفی به زبان بیاورد که موجب ناراحتی ناخدا و ایجاد درگیری میان ایشان شود. اما خوشبختانه در همین لحظه ماجرایی پیش آمد که جریان این گفتگو به خودی خود قطع شد. موضوع از این قرار بود که نهنگ عظیم‌الجثه‌ای به وسیله یک انبرماهی زخمی شده بود، به طوری که قادر به هیچ حرکتی نبود و یک پهلو بر روی آب افتاده بود و یک نهنگ نوزاد نیز از بدن او آویزان بود و به آرامی به طرف زیردریایی پیش می آمد. ناخدا ناوتیلوس را به کنار نهنگ هدایت کرد و سپس به 2 نفر از خدمه دستور داد که بر روی نهنگ رفته و شیر او را بدوشند و به زیردریایی بیاورند. ابتدا خود لیوانی از آن شیر که هنوز بخار از روی آن برمی‌خواست نوشید و بعد لیوانی از آن را به دست من داد. من که از دیدن منظره نهنگ زخمی و نوزاد او به سختی متاثر شده بودم، ابتدا از خوردن شیر امتناع کردم، اما با اصرار ناخدا چون چاره‌ای نبود از آن نوشیدم. واقعا که خوشمزه و عالی بود و به نظر من از شیر گاو هم بهتر بود. اما بقیه آن شیر را به انبار زیردریایی بردند تا با آن ماست، پنیر و کره درست کنند. پس از جریانات آن روز من به خوبی احساس می کردم که کینه نودلند نسبت به ناخدانمو هر روز بیشتر می شود. از ترس اینکه مبادا موقعیت من از اینکه هست بدتر شود، تصمیم گرفتم هرچه بیشتر مراقب رفتار و حرکات نودلند باشم تا مبادا به انجام یک کار نسنجیده از طرف او جانمان به خطر بیفتد.